سلام عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. ناتو میگوید عدم اعتماد افغان ها نسبت به نیروهای امنیتی کشورشان یکی از مشکلات عمده افغان هاست. همین موضوع را با سایر تحولات مربوط به افغانستان در صدر گزارش های خبری داریم. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را فراموش نکنین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان آن خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا تلاش دارد روابط کشورش با روسیه بهبود یابد و طرفداران معمر قذافی بر یک تصفیه‌خانه مهم نفت لیبیا در نزدیکی شهرک سرحدی راسلانوف حمله کردند که در نتیجه این حملات 15 تن کشته شدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد نخواست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. فرشته ندا با شماست.
سرخط اخبار. گروه نظارت بر حقوق بشر در امریکا میگوید که نیروهای پلیس محلی افغانستان در قتل‌ها و تجاوزهای جنسی دخیل هستند. گل‌آقا شیرزوی والی ننگرهار میگوید او از وضعیت خوب صحی برخوردار است. مشروع اخبار. گروه نظارت بر حقوق بشر در امریکا یا Human Rights Watch با پخش گزارش گفته است که نیروهای پلیس محلی افغانستان در قتل‌ها، تجاوز جنسی و دیگر کارهای غیرقانونی دخیل هستند. این گروه در نظرسنجی که در 7 ولایت افغانستان انجام داده گفته است که در بغلان، هرات و اروزگان پلیس محلی در قتل‌ها و تجاوز جنسی دست دارند. جیمی کیمینگز یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفته است که با دولت افغانستان یک جا این موضوع را بررسی می نمایند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنها در این زمینه جریان دارد. گل‌آقا شیرزای والی ننگرهار میگوید او از وضعیت خوب صحی برخوردار است. پیش از این در برخی از نقاط کشور خبر مرگ والی ننگرهار پخش شده بود، اما آقای شیرزای از دبی تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از وضعیت کامل صحی خود خبر داده و چنین گفت:
دو سه روز
پیش به جرمنی رفته بودم که مریض بودم. حالا در دبی هستم. دو روز بعد به کابل می آیم و دارای صحت کامل می باشم. مسئول نیروهای ISAF در بخش تعلیم و تربیت در افغانستان می گوید در حال حاضر 30,000 نیروهای امنیتی تحت پوشش برنامه سوادآموزی قرار دارند. جنرال مایکل دی، معاون قماندان ناتو در بخش آموزش نیروهای افغان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها تا زمانی به آموزش سواد ادامه می دهند که نیروهای افغان نیاز دارند. وی می گوید در حال حاضر 3,000 مربی به نیروهای افغان تدریس می نمایند. این به خاطر است که آنها آموزش مسلکی، خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. در حال حاضر 30,000 نیروی افغان در مراکز مختلف تحت آموزش سواد قرار دارند. و در خبر اخیر این که مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند در اثر یک حادثه ترافیکی پیش از چاشت امروز در ولسوالی میرزکه این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. نادر نوری رئیس صحت‌عامه پکتیا به رادیو آزادی گفت در نتیجه تصادم دو موتر در این ولسوالی 5 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سلطان محمد سرور میشنوید.
دوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در جریان نخستین بازدید خود در 5 سال اخیر از روسیه با رئیس جمهور دمیتری مدودف در مسکو ملاقات کرد. این بازدید یک روزه از روسیه به هدف بهبودی روابط دو کشور انجام می شود که در نتیجه کشته شدن الکساندر لیتوینینکو، یکی از مخالفان سیاسی کرملین، در سال 2006 در لندن تیره شد. رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری مشترک با کامیرون بار دیگر گفت که کرملین تقاضای لندن را که خواهان سپردن یک جاسوس سابق KGB برای محاکمه با ارتباط این قتل می باشد نخواهد پذیرفت.
ما باید بپذیریم که در مورد برخی مشکلات بالخصوص به شمول تحقیقات درباره قضیه لیتوینینکو نظر همسان نداریم، چون دقیقا قوانین ما با هم اختلاف دارند، ولی این موضوع نباید مانع هر نوع تماس‌های دیگر شود. اگر ضرور باشد ما حاضریم هر موضوع را مسلما طبق قوانین خود مورد بحث قرار دهیم. از سوی دیگر صدر اعظم بریتانیا در مسکو گفت که این کشور مساعی خود را برای احضار قاتل مظنون لیتوینینکو به عدالت ادامه می دهد و این مسئله هنوز حل نشده است. دیوید کامیرون هنگام سخنرانی در پوهنتون دولتی مسکو پذیرفت که روابط جانبین در این اواخر به سردی گراییده و خواهان همکاری بیشتر شد. دیوید کامیرون که به همراهی ویلیام هیگ وزیر خارجه و شمار از تاجران بزرگ به مسکو رفته است، انتظار می رود با صدر اعظم ولادیمیر پوتین نیز ملاقات کند. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه در آغاز بازدید خود از کشورهای قیام‌های مردمی مسما به بهار عرب امروز با رهبران شورای نظامی بر سر اقتدار مصر در قاهره ملاقات می‌کند. صدر اعظم ترکیه در حال از مصر بازدید می‌کند که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور در نتیجه قیام مردمی 7 ماه قبل برکنار ساخته شد. همچنین این بازدید در حال صورت می‌گیرد که به دنبال یورش روز شنبه مظاهرتچیان به ساختمانی که سفارت اسرائیل در قاهره در آن قرار دارد، نیروهای امنیتی مصر به حالت آماده باش درآورده شدند. 3 نفر در این واقعه کشته شدند و حدود 1000 نفر دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم ترکیه بعد از بازدید مصر روانه تونس و لیبیا می شود که رژیم های دراز مدت این کشورها نیز در این اواخر سقوط کرد. طرفداران قذافی بر یک تصفیه خانه مهم نفت لیبیا در نزدیکی شهرک سرحدی میبخشین شهرک ساحلی راس لانوف حمله کردند. حداقل 15 نفر در این درگیری کشته شدند. به صورت فوری روشن نشده که کشته شدگان طرفداران یا مخالفین قذافی هستند. نیروهای مخالف قذافی گفتند که این تصفیه خانه مورد هدف 2 حمله هماهنگ قرار گرفت و کشته شدگان همه افراد مهاجم هستند. به هر حال قبل از این شاهدان عینی با آژانس خبررسانی رویترز گفته بودند که هواداران قذافی این تصفیه خانه در 20 کیلومتری خارج شهر ساحلی راس لانوف را مورد حمله قرار داده 15 محافظ را کشتند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:07 قبل از وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. سخنگوی والی میدان وردک میگوید حمله اخیر به این ولایت نشان دهنده ضعف مخالفین مسلح دولت است. عدم اعتماد افغان ها نسبت به نیروهای امنیتی کشورشان به باور ناتو یکی از مشکلات عمده افغانستان است. مؤسسه نی میگوید شمار از مقام های افغان میخوان در روند مذاکره با مخالفین آزادی رسانه ها را محدود سازند.
هر نوع ایجاد محدودیت بر رسانه ها در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان عملی و اجرا نخواهد شد.
درباره سرمایه گذاری چین در سکتور معادن افغانستان هم گزارش مفصل داریم در تحولات از منطقه و جهان، این که پسر معمر قذافی رهبر سابق لیبیا به کشور همسایه نایجر پناهنده شده است و صدر اعظم ترکیه امروز وارد مصر شد. سایر مطالب خبری را هم براتون داریم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سخنگوی والی میدان وردک میگوید حمله اخیر به این ولایت نشان دهنده ضعف مخالفین مسلح دولت است. در نتیجه انفجار نیرومند یک موتر مملو از مواد منفجره در خارج از یک پایگاه نظامی آمریکا در ولایت میدان وردک 77 تن از عساکر آمریکایی زخمی شدند، ولی در این حملات 5 عسکر افغان کشته شدند. اکنون که 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر می‌گذرد، هنوز هم 100,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مشغول نبرد بوده و نشانه ای از پایان جنگ دیدن نمی‌شود. مقیم نایب در این مورد گزارش را تهیه کرده.
سخنگوی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی در مورد این که چرا در این اواخر در این ولایت بر ضد نیروهای بین‌المللی حملات بزرگ صورت می‌گیرد گفت که این ضعف نیروهای مسلح مخالف را نشان می‌دهد. شاهد الله شاهد گفت که تحقیقات آنها در مورد حمله روزشنبه جریان دارد. در جمع کشته شده ها یک پلیس، 4 فرد ملکی افغان به شمول یک دختر 8 ساله و 3 کارگر شامل بوده و 14 فرد ملکی که در میانشان یک زن، 2 دکتر و 1 دکاندار شامل بود در این حادثه جرأت برداشتند. در این حمله طالبان مسلح کدام عسکر امریکایی کشته نشده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته در یک اعلامیه که پیش از این واقعه به نشر رساندن خواهان جنگ تا خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان شدند. انتحار کننده موتر پر از مواد انفجاری را در مقابل یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک منفجر ساخت. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این حادثه خسارات مالی انگفتی را به دنبال داشت. شاهد الله شاهد در مورد چگونگی انفجار این موتر در مقابل پایگاه نظامی آمریکا گفت: مواد در یک موتر مازدا در زیر چوب ماهرانه جابجا شده بودند و انتحار کننده دستمال سبز به سر داشت. از پسته عساکر اردوی ملی گذشت، با آنها گفته بود که با قوای آیسف قرارداد رساندن چوب را دارد و هینه که به دروازه پایگاه نظامی امریکایی ها رسید، آنها موتر را به داخل اجازه ندادند و موتر 30 متر پیش رفته و بعد انتحار کننده خود را در همانجا انفجار داد. ناتو میگوید ضربات این انفجار را بیشتر موانعی که در پیش روی این پایگاه گذاشته شده بودند برداشته است، اما محلی که حادثه به وقوع پیوست خیلی متضرر شده است. ولی میدان وردک میگوید انفجار خیلی قوی بود و حتی 100 دکان بازار نزدیکی این محل را تخریب کرده است. چند ماه قبل از این حادثه جنگجویان مسلح طالبان در میدان وردک یک تیاره هلیکوپتر نو چینوک امریکا را سقوط دادند که در نتیجه این حادثه ده‌ها تن از نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا کشته شدند. این بزرگترین تلفات عساکر آمریکایی در یک حادثه واحد بود. به نوشته اسوسییتد پرس، وقوع این حمله در آستانه برگزاری دومین سالگرد حملات 11 سپتامبر نشان می‌دهد که 100 هزار عسکر آمریکایی در حال تا هنوز مصروف جنگ در افغانستان می‌باشند که نشانه‌هایی از پایان جنگ افغانستان به نظر نمی‌رسد.
از اظهارات مقامات ولایت میدان وردک پس از انفجار نیرومند در این ولایت شنیدید که در نتیجه آن 77 عسکر آمریکایی زخمی شدند. اکنون که 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر و حملات ایالات متحده آمریکا بالای افغانستان و حضور نظامی در این کشور می‌گذرد، گفته شده که هنوز هم نشانه از پایان جنگ دیده نمی‌شود. در این حال مقامات ناتو عدم اعتماد افغان‌ها نسبت به نیروهای امنیتی کشورشان را یکی از مشکلات اساسی در برابر این نیروها می‌دانند. معاون قماندان تعلیمات ناتو در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت افغان‌ها باید بدانند که نیروهای امنیتیشان چه نقش را هم اکنون و در آینده برای حفاظت آنها به عهده دارند. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی می‌گویند تا زمانی که برای نیروهای امنیتی افغان یک انگیزه ملی و احترام به مردم و وطنشان دادن نشود، اعتماد مردم نسبت به آنها جلب نخواهد شد. سید فتح محمد بها در این مورد از کابل گزارش را فرستاده.
نیروهای ناتو در افغانستان به این باورند که در کنار تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان، جلب اعتماد مردم نسبت به آنها نقش بسزایی را در رشد و تقویت این نیروها دارد. معاون قماندان تعلیمات ناتو در افغانستان میگوید مردم این کشور باید بدانند که نیروهای امنیتی برای حفاظت از آنان چه اهمیت دارند. جنرال مایکل دی که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که بدون حمایت مردم این روند به پیروزی نخواهد رسید.
مشکلات در این بخش این است که باید با خود افغانها کار شود تا آنها نسبت به کاری که ما انجام میدهیم باورمند گردند. آنان باید بدانند که امنیتشان به وسیله نیروهای اردوی ملی که توسط ما آموزش داده می شوند تامین می گردد. بدون حمایت مردم این روند کامیاب نخواهد شد. ما می بینیم که ماهانه هزاران جوان می آیند تا به صفوف اردوی ملی بپیوندند تا به وطن و مردم خود خدمت نمایند. البته آنان می خواهند تا کاری را که آنها انجام می دهند مردم بدانند.
به اساس برنامه تعیین شده از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی، تنها سربازان اردوی ملی افغان که در حال حاضر تعدادشان به بیش از 170 هزار تن میرسد، تا اواخر سال 2014 میلادی باید به 195 هزار تن برسد. ناتو هفته گذشته اعلان کرد که برنامه ای را زیر نام کوه آهنین آغاز کرده که به اساس آن تا ماه مارچ سال 2012 میلادی 2,700,000 دلار را در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان به مصرف میرساند. گفته می شود که نبود انگیزه و احترام به وطن و مردم در میان تعداد از نیروهای امنیتی افغان سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به این نیروها شده است. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی افغان به این باورند تا زمانی که افراد با یک احساس وطن دوستی و اراده خدمت به مردم وارد صفوف نیروهای امنیتی نگردند، اعاده باور مردم به آنان دشوار خواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
اعتماد به او صورت شده میتونه که اینا تعهد پذیر باشه و اینا با یک انگیزه باید اونا باید خودشان یک فریضه را احساس کنند و اونجا تعهد بده که ما خیانت نمی کنیم. اینجا همه افراد که اینجا جمع شدن به اساس یک قانون و یا به اساس قانون نیست، بلکه به اساس یک قرارداد نامیه، به خاطر رفع مشکل اقتصادی خود میآید. انگیزه به او وقت پیدا میشه برشان که حب وطن در قلب و قلوب از پیدا شود.
این اظهارات در حال ابراز میگردد که به تازگی مسئولیت 7 شهر و ولایت افغانستان از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت تمام کشورشان را به دوش گیرند. اما انتقادهای وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان از عهده این مسئولیت در زمان تعیین شده نخواهند برآمد، زیرا آنان به گونه لازم تجهیز نشده و آموزش ندیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:16 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها از افغانستان را ادامه میدهیم. مؤسسه نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد میگوید که شمار از نهادهای حکومتی و مقام های افغان میخوان در روند مذاکره با مخالفین مسلح دولت آزادی رسانه ها را محدود سازند. شماری از مسئولان مؤسسه نه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند برخی از مقام های افغان فکر میکنند که کار رسانه ها باعث افزایش نامنی ها در کشور شده است، اما مقامات افغان میگویند که اجتناب تصمیم برای معامله سیاسی با مخالفین و قربانی کردن آزادی بیان و رسانه ها در داخل دولت وجود ندارد. منیژه دیوه از کابل گزارش میدهد.
مؤسسه نی یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد میگوید حکومت افغانستان به این نظر است که اگر فعالیت رسانه ها در این کشور محدود گردد، احتمال مذاکره مخالفان با کابل وجود دارد. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان مؤسسه نی، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برخی از نهادهای دولتی، شماره از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی، تعدادی از اعضای شورای ملی، برخی از اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان در نظر دارند تا محدودیت هایی را در رسانه های کشور وضع کنند.
دوستانی که در داخل نظام هستند و علاقه دارند تا طالبان به پروسه صلح بپیوندند، اینا بیشتر تاکید بر این دارند که آزادی رسانه ها سبب شده تا عده یا گروه های به سوی پروسه صلح جلب نشوند. در نظام کنونی یک عده حاضر هستند هر نوع معامله صورت بگیرد تا مخالفین مسلح به پروسه صلح بپیوندند. هر نوع ایجاد محدودیت بر رسانه ها در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان عملی و اجرا نخواهد شد.
توحیدی از نهادهای مشخصی و یا مقامهای خاصی در این باره نام نمی برد. از سوی هم این گفته نگرانی های را در نزد شماری از خبرنگاران افغان ایجاد کرده است. شماری از خبرنگاران که با شنیدن این سخنان مسئولان نی دست و پاچه به نظر می رسیدند، به رادیو آزادی گفتند اگر حکومت افغانستان به گونه واقعی در مذاکره با مخالفان دست به معامله سیاسی بزند، دستاوردهای چندین ساله این کشور از بین خواهد رفت.
مسدود شدن رسانه ها برای پیوستن مخالفان به پروسه صلح یگانه راه حل نیست، یعنی راه های دیگری باید آنها داشته باشند تا مخالفان را به پروسه صلح جذب کنند.
گویا بعضی از دولتمندان اینا پیشنهاد کردن که بعض پابندی ها را روی رسانه ها بیارن، دستاورد از اینا صفر میشه.
اما حکومت افغانستان به این نگرانی ها پاسخ روشن می دهد. صفت الله صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت می گوید به هیچ قیمت حکومت افغانستان آماده نخواهد شد تا روی فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در کشور محدودیت وضع کند.
راپوری که نشر شده و یا اظهاراتی که صورت گرفته اصلا اظهاراتی است که به هیچ نوع حقایق استوار نیست. یکی از بزرگترین دستاورد سالهای گذشته دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین آزادی بیان است. پس چطور ممکن است که ما به دست خود آنچی را که به بسیار مشکل به دست آوردیم قربانی کنیم؟
به عقیده برخی از آگاهان پس از سقوط طالبان در افغانستان یکی از دستاوردهای چشمگیر حکومت آغاز کار رسانه های مختلف در این کشور است. به اساس گزارش ها حالا در افغانستان 120 رادیو، 35 شبکه تلویزیونی و 1000 رسانه چاپی فعالیت دارند. در این رسانه ها در حدود 7000 خبرنگار مصروف کارند. در حالی که حکومت افغانستان فعالیت رسانه ها را در این کشور یکی از دستاوردهای عمده اش می داند، اما شماری از خبرنگاران می گویند انتظاراتی را که از حکومت در زمینه ایجاد فضای مناسب برای کار خبرنگاری داشتند تا حال برآورده نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. سازمان نظارت حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گزارش را در اختیار دارد که تخطی‌های به شمول تجاوز جنسی و قتل توسط پلیس ملی افغان صورت گرفته است. این گروه که مرکزان در امریکاست در گزارش که امروز نشر شد در این مورد سخن گفته است، اما وزارت داخل افغانستان گفته در مورد این گزارش تحقیق میکند. فریبا واحدی در کابل در این مورد با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان صحبت کرد و از او پرسیده است که آیا این گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر را تایید میکند؟
پلیس ملی افغانستان در مجموع با حضورشان در پیش از 45 ولسوالی وظایف خود به درستی و به اساس امو پالیسی ها و راهنمودهایی که از طرف وزارت امور داخله برشان داده شده وظیفه خود اجرا میکنه و موفق هم بوده و باعث شده که در این سال ها در این ولسوالی ها زمینه برای حکومت داری خوب و انکشاف مهیا شود. اگر اون روزه که شما ذکر کردین این در حال حاضر تحت مطالعه ما قرار دارد. هرگاه موارد باشه که پلیس محلی بر قضایایی که شما ذکر کردین در داشته باشه، وزارت امور داخله بر رهبری وزارت امور داخله متحد است که این افراد مورد سنگر قرار بده و به سزای اعمالشان رسانده شود. در مجموع پلیس محلی در وظایف خود کامیاب به این است که اینا از طریق میکانیزمهای بسیار دقیق و درست انتخاب میشن و توسط تاییدیه مردم محل و بزرگای محل با شخصیت پلیس محلی اینا خدمت میکنن. شاید افراد و اشخاص باشه که اونا گروپ های غیر قانونی مسلح هستن و با استفاده از نام پلیس محلی دست به همچه اعمال بزنه که او مباحث نقض حقوق بشر شود.
بل صدیقی صاحب، این گروه گفته که ما اسناد و شواهد دقیق را دست داریم که دولت های مثل هرات، بغلان و روزگان پلیس محلی در چنین موارد دست داشته.
ما هم متحد هستیم که بعد مطالعه دقیق و بعد از این که آیا تا کدام اندازه اسناد و شواهد که اینا ارائه خواهد کردن دقیق است و این را ما بعد مطالعه و بعد از تحقیقات خود اگر افراد و اشخاص باشه در پلیس محلی که دست به همچو فعالیت هایی رو باشن حتما مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. و اتحاد مایی است که بر مردم افغانستان یک پلیس داشته باشیم، پلیس صادق و پلیسی که مورد تایید مردم افغانستان بوده باشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سازمان نظارت حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته گزارش را در اختیار دارد که پلیس افغانستان مرتکب تخطی های جدی به شمول تجاوز جنسی و قتل شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این مورد تحقیق خواهند کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک دستگاه لابراتوار مواد مخدر را در ولایت بدخشان از بین برده است. در نتیجه دو عملیاتی که در این ولایت صورت گرفته، مقدار مواد مخدر هم کشف و ضبط شده، اما قاچاقبران به فرار موفق شدند. دیان احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
عملیات های پلیس در دو ساحه ولسوالی کشم که به هدف دستگیری سه قاچاقبر مواد مخدر را اندازه گردیده بود، پلیس موفق به دستگیری این قاچاقبران نگردیدند. سمنوال عبیبلا فروغی، مسئول پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بدخشان، به رادیوی آزادی گفت که پلیس در نتیجه تلاشی سه منزل مذکوری از سه قاچاقبر در قریه گندمقل و اوزه شری توانست یک دستگاه لابراتوار مواد مخدر را تخریب و مخادری از مواد کیمیایی و مخدر را کشف و ضبط نماید. آقای فروغی گفت که قاچاقبران با استفاده از تاریکی شب پلیس را هدف مسلسل شلیکا قرار داده و از منزلشان فرار کردند. وی اضافه نمود.
شش پاکت پودر بفرد وزیان ساکت سلویت از سر بامش گرفتن سر شش پاکت پودر تا بیشه رو گذاشته ساعت یکونیم باز یک خانه رو از غلام کاراکی داریم که یک دستگاه پولیسوس یا هرائیون البته سیار بردست آمد اطلال امرو بار پیزام بعد از اون بول دوباره خانه رو از رمه رو بساعت دونیم باز این شخص تراشی کردیم که از اون رو مقدار ده سر تریاز بردست آمد وزیر احمد خودش با استفاده از تاریکی شب با داشتن یک بزرگ کلاشنکوف با یک فرمانی داره پلیس حرکت کرد.
مقامات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر میگویند که فعالیت های این نیروها بعد از نشست چهار جانبه میان کشورهای روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در کابل بیشتر از پیش گسترش قابل ملاحظه را کسب کرده است. این مقامات میگویند مبارزه جدی به هدف دستگیری قاچاقبران مواد مخدر، تخریب کشورهای کوکنار و از بین بردن پروسس و تولید مواد مخدر به شدت ادامه خواهد یافت.
والی ننگرهار گفته که شهر جلال آباد را توسعه می بخشد و برای جلب سرمایه گذاری اخیراً سفر به چندین کشور داشته و با شمار از تاجران دیدار کرده است و تجار را تشویق کرده که در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری کنند. شیرشاه همدرد در مورد گزارش می دهد.
مقامات در ننگرهار میگویند پلان توسعه و انکشاف شهر جلال آباد را تهیه کردند. گل‌آقا شیرزاده ولی ننگرهار میگوید پلان را تهیه کرده که شهر جلال آباد را وسعت بخشد و به خاطر جلب سرمایه تجار ملی سفر را به کشورهای خارج آغاز کرده تا تجار ملی را تشویق نماید در ننگرهار سرمایه گذاری نمایند. زیرا در این ولایت به گفته وی نظر به همه ولایت‌های افغانستان زمینه و شرایط سرمایه گذاری مهیا میباشد. ولی ننگرهار که فعلا در کشور عربی دبی سرگرم دیدار با تجار افغان است، روز دوشنبه به رادیو دی تا تماس تلفنی گفت من می خواهم که در ننگرهار انقلاب جدید بازسازی را آغاز نمایم و می خواهم سرمایه تجار افغان و جهان را به این ولایت جلب نمایم، زیرا در ننگرهار امنیت خوب است و به هر نوع سرمایه گذاری شرایط آماده می باشد. والی ننگرهار می گوید مدت دو هفته است که سفرش را آغاز کرده، اولا به جرمنی و ثانیاً به دبی و بعدن می خواهد به امریکا برود و با تجار تفاهم نماید. گل‌آقا شیرزاده والی ننگرهار می گوید در جرمنی و دبی هین گفت و شنود و گردآمایی های متعدد با تجار افغان و سرمایه گذاران کشورهای مذکور آنها وعده کرده اند که از ننگرهار بازدید خواهند نمود و با در نظر داشت شرایط اگر مهیا باشد سرمایه گذاری خواهند کرد. والی ننگرهار میگوید رئیس جمهور افغانستان تحت ریاست انجینر پشتون، مشاور وزیر رئیس جمهور، هیئت متشکل از وزارت‌های زراعت و انکشاف شهری چند قبل به ننگرهار سفر نموده بودند و پلان توسعه شهر جلال آباد را ساختند. و می افزاید
رئیس جمهور
رئیس جمهور طبق فیصله شورای وزیران همه ملکیت های بلندابه کانال مربوط وزارت زراعت را مربوط به شهروالی ننگرهار ساخته است و من می خواهم در چهار اطراف جلال آباد شهرک های عصری، بلند منزل ها، مارکت های تجارتی و دیگر را بسازم و به خاطر تطبیق این پلان به کمک سرمایه گذاران ضرورت می باشد، زیرا دولت می خواهد از طریق سکتور خصوصی این پلان را تطبیق نماید. والی ننگرهار می گوید گرچه در صحبت های متفرقه با تجاران آنها وعده کردند که در اعمار مکاتب عصری، تعلیمات خصوصی، شفاخانه ها، مارکت ها، بلند منزل ها سرمایه گذاری خواهند کرد، اما من می خواهم به خاطر انسجام این کار در امریکا کنفرانس بزرگ را دایر نمایم که در آن مؤسسات، دونران، تجار و سرمایه‌داران افغان و خارجی اشتراک نمایند و استراتژی و پلان جدید را مطالعه خواهند نمود. امیدوار هستم در این پلان موافق شوم. شهر جلال آباد مرکز قدیمی ننگرهار می باشد که در آن وقت برای 20,000 خانواده در نظر گرفته شده بود، اما حالا در این شهر بیش از 500,000 خانواده زندگی می نمایند که گنجایش و ظرفیت تراکم فعلی را نداشته است. محیط زیست این شهر برای زندگی چندان درست نمی باشد و ازدحام فعلی مسئولین را واداشته است تا این شهر را توسعه بخشند. مردم می گویند اگر این وعده مانند وعده های سابق دروغ نباشد و واقعا پلان توسعه شهر تطبیق گردد، مردم از آن استقبال خواهند کرد، اما گذشت زمان ثابت خواهد ساخت که این پلان تطبیق می گردد یا مانند پروژه برق صرف در قید وعده باقی می ماند.
گزارش بود از ولایت ننگرهار و با نشر امین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری تا دقایق بعد از تحولات تازه لیبیا و همچنان سفر صدر اعظم ترکیه به مصر خواهید شنید. برنامه زن و زندگی را هم فراموش نکنین و همچنان از آغاز کار قیریزی یک سرک به طول 8 کیلومتر در ولایت بلخ هم گزارش داریم. حالا 5:30 دقیقه شد. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان نظارت حقوق بشر می گوید پلیس محلی افغانستان مرتکب تخطی های جدی به شمول تجاوز جنسی و قتل شده است. وزارت داخل افغانستان می گوید در نقاط مختلف کشور ظرف 24 ساعت گذشته 8 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 11 تن دیگرشان دستگیر شده اند. محکمه استیناف جرایم مواد مخدر 7 تن قاچاقبر مواد مخدر را به حبس حداقل 3 سال و 6 ماه و حد اعظم 20 سال و 20 سال محکوم کردند. یک سرباز آیسف دیروز در شرق افغانستان کشته شده است. صدر اعظم برتانیا سعی دارد روابط کشور خود با روسیه را بهبود بخشد. طرفداران قذافی بر یک تصفیه خانه مهم نفت لیبیا در نزدیکی شهرک ساحلی راس لانوف حمله کردند. حداقل 15 نفر در این درگیری کشته شدند. و صدر اعظم ترکیه در آغاز بازدید خود از کشورهای قیام‌های مردمی مسما به بهار عرب امروز با رهبران شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر ملاقات می‌کند.
شما را به نیمه دوم برنامه خوش آمدید میگیم و حالا گزارش ها را ادامه میدهیم. مسئولین آیسف در شمال افغانستان کار بازسازی یک سرک را در ولایت بلخ امروز آغاز کردند. طول این سرک 8 کیلومتر است و مصارف آن 4 میلیون دلار برآورد شده است. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
با هزینه حدود 4 میلیون دلار آمریکایی کار قیریزی سرک سابقه ولسوالی دهدادی مشهور به سرک شاهی آغاز شد. کار این سرک از ولسوالی دهدادی الی شهر مزار شریف به طول 8.5 کیلومتر و عرض 10 متر قیر همچنان به طول 1 متر بازسازی جویها به دو طرف کنار سرک صورت میگیرد. انجینیر اسدالله سیال مسئول پروژه متذکره در رابطه به چگونگی کار آن میگوید:
قیر ما لیر اول 10 متر عرض دارد. ضخامت آن 60 سانتی است که به نام بندر کورس یاد می شود. طبقه دوم قیر 60 سانتی متر ضخامت دارد. عرض آن 7 متر است. طبقه دوم قیر 7 متر عرض دارد. پلچکا دیوال های استنادی باز جایی که ضرورت است او مطابق دیزاین اپروب شده اپروب شده.
موصوف در ادامه اضافه کرد وقت این پروژه 9 ماه است، اما تلاش می کنند که کار آن را به مدت 6 ماه به پایه اکمال برسانند. طبق گفته های باشندگان محل در امتداد سرک مذکور مردم زندگی می کنند. باید این پروژه به طور اساسی ایمار گردد.
مردم بسیار از این خیلی خوشی میکنن. خواهش میکنه جوی جوچایش منظم جو شه، به خاطر یک دو سه جای سلبر داریم، همین سلبر مد نظر گرفته شه، به خاطر اینقدر مصرف گزافه که میکنن داینده سیل اومد سرک تخریب میساز.
حاجی مصطفی رئیس شورای انکشافی ولسوالی دهدادی کار قریزی این سرک را برای مردم ولسوالی های نهرشایی و دهدادی ایاتی خوانده و در مورد مشکلات مردم این دو ولسوالی نظر خود را چنین بیان میکند.
پیش از اینکه قیر شروع میشد باید دو طرفه از این سرک باز میشد، حریم سرک باز میشد، برای مردم گفته میشد که در این منطقه شما آباتی نکنین.
به اساس اظهارات جنرال مارک مولن معاون قماندانی آیساف در شمال، با درک مشکلات مردم از نوعی تخریب سرک به ویژه سهولت برای مردم در فصل زمستان اقدام به قیریزی سرک نمودند. ما از این سرک عبور و مرور میکردیم، چون در دو طرف سرک جوی وجود نداشت. کثافات در هر جا انداخته میشد، به خاطر اینکه مسئولیت اطفال در ساحه حفظ شده باشد پلان کردیم که به این سرک انکشاف داده شود. همچنان انجینیر سیال خاطر نشان ساخت که در این پروژه برای حدود 10 تن از مردم محل زمینه کار فراهم میگردد. قابل ذکر است حدود 30,000 فامیل در مسیر این جاده بود و باش داشته که با تکمیل کار پروژه سهولت های زیادی از نایه ترانسپورتی برای مردم ولسوالی های نهرشایی و دهدادی ولایت بلخ مساعد می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم در جهان. مقامات کشور آفریقایی نایجر تایید کردند که فرزند معمر قذافی با یک تعداد دیگر از مقامات ارشد نظامی لیبیا با آن کشور فرار کردند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که مقاومت در دو منطقه‌ای که از جمله سنگرهای مستحکم طرفداران معمر قذافی به شمار می‌رود ادامه دارد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
سه هفته بعد از سقوط پایتخت لیبیا شهر ترابلس، در حالی که مخالفین معمر القذافی در شهرهای بنی‌ولید و سرت پیشرفت‌هایی داشتند، وزیر عدلیه نایجیر تایید کرد که فرزند 38 ساله قذافی سعدی که قبلا ورزشکار فوتبال بود، بعد سپورت را ترک کرد و به نیروهای خاص لیبیا پیوست، از طریق دشت‌های جنوبی لیبیا به آن کشور داخل شده است. وزیر عدلیه نایجیر مارو آدامو اظهار داشت قطار موترهای عامل سعدی قذافی به روز یک شنبه 11 سپتامبر توسط نیروهای نظامی نایجیر در شهر شمالی اگداز توقف داده شده است. وی می گوید ما ورود یک قطار دیگر موترها را از لیبیا ثبت کردیم که قطار توسط نیروهای امنیتی کشور ما متوقف ساخته شده است. در بین آنها فرزند معمر القذافی سعدی نیز موجود است. سعدی که از جمله 7 پسر قذافی سومین آن می باشد، ماه گذشته پیشنهاد کرد در صورتی که مطمئن شود که تسلیم شدنش قطع خونریزی را تضمین می کند، حاضر است خودش را به مخالفین تسلیم کند. در سال 2003 سعدی قذافی توسط یک کلب فوتبال ایتالیا استخدام شد، ولی قبل از آن که پایش به توپ فوتبال بخورد، به خاطر استفاده ادویه نیروبخش غیر مجاز 8 ماه از بازی فوتبال محروم ساخته شد. در سال 2004 سعدی از فوتبال دست کشید و به اردوی لیبیا پیوست. اخیراً حکومت نایجیر شورای انتقالی لیبیا را به رسمیت شناخته دعوت کرد که در رابطه با افرادی که مورد تعقیب لیبیا قرار دارند به تعهدات بین‌المللی احترام می‌کند. حکومت نایجیر همچنان تایید کرده است که 3 جنرال ارشد نظامی لیبیا به شمول قماندان قوای هوایی قذافی الرفی علی الشریف نیز به آن کشور رسیدند. رهبران مخالف قذافی در شورای انتقالی لیبیا میگویند مقامات رژیم قذافی با خودشان مبالغ هنگفت پول و مقادیر زیاد طلای خزانه آن کشور را به نایجیر انتقال دادند. محمود جبرائیل معاون شورای انتقالی لیبیا به روز یکشنبه در ترابلس گفت لیبیا آزاد شده است. هنوز هم جنگجویان انقلابی در خط مقدم در مقابل طرفداران قذافی قرار دارند. وی اظهار داشت که در جریان 10 روز آینده حکومت انتقالی لیبیا تشکیل می شود. محمود جبرائیل گفت ما با تمام مناطق و شهرها در شرق و غرب در مورد حکومت انتقالی مذاکره می کنیم. تمام مناطق جنوب، حتی شهرهایی که هنوز هم در معاصره قرار دارند، در حکومت انتقالی شامل خواهند بود. بر اساس گزارش‌های رسیده، جنگجویان مخالف قذافی داخل برخی مناطق مسکونی در شهر بنی‌ولید شده، همچنان در شهر سرت زادگاه معمر القذافی پیشرفت‌هایی داشتند. بر اساس برخی گزارش‌ها، پیشرفت مخالفین از جناح غربی توسط مقاومت طرفداران قذافی متوقف ساخته شده است. جنگجویان مخالف قذافی تعهد کردند که تا 48 ساعت دیگر شهر بنی ولید و به تعقیب آن سرت و پایگاه هوایی سوارا تصرف خواهند کرد و برای حمله بر این مناطق منتظر قمانده افسرانشان می باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز وارد مصر شد. این سفر در حال صورت می گیرد که اخیراً مناسبت این دو کشور با اسرائیل در وضعیت بحرانی قرار دارد. همزمان با این کارشناسان می گویند ترکیه با منفعت از وضعیت فعلی کشورهای عربی می خواهد موقف و مقام این کشور را توسعه بخشد. در همین مورد مقیم نائب فشرده گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز را پیشکش می کند.
صدر اعظم ترکیه با رهبران شورای نظامی حاکم مصر روی وضعیت کنونی منطقه گفتگو و مذاکره می کند. آژانس خبری رویترز می گوید اسرائیل که زمان متحد نزدیک ترکیه بود سفر رجب طیب اردوغان را به دقت نظارت می نماید. هرچند مصر از نفوذ زیاد در منطقه بهره‌مند است، اما در این اواخر ترکیه هم به خاطر موقف و انکشاف اقتصادی خود نقش فزاینده ای را در جهان عرب از آن خود ساخته است. عادل سلیمان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی در قاهره با آژانس خبری رویترز گفت رقابت بین مصر و ترکیه به خاطر به دست آوردن موقف و نفوذ بیشتر در منطقه جریان دارد. اما به گفته عادل سلیمان با ملاحظه وضعیت کنونی مصر در شرایط قرار ندارد تا به این مقام نائل آید و به همین دلیل صدر اعظم ترکیه می خواهد از فرصت استفاده کرده نفع بردارد. اخیراً روابط میان اسرائیل و این دو کشور اسلامی رو به وخامت گراییده است و هر دو کشور مصر و ترکیه دیپلماتان خود را از اسرائیل فرا خواندند. روابط ترکیه و اسرائیل به خاطر حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی امدادرسانی ترکیه که راهی شهر محاصره شده غزه بود تیره گردید و مناسبات مصر و اسرائیل به خاطر کشته شدن 5 تن از نیروهای امنیتی این کشور در ماه گذشته توسط قوای امنیتی اسرائیل به تیرگی کشید. اما مصر و اسرائیل هر دو تاکید میکنند که میخواهند روابطشان را به حالت عادی درآورند. شورای نظامی حاکم مصر میگوید این کشور از سفارت اسرائیل در قاهره محافظت میکند و با مواد پیمان صلح عقد شده میان دو کشور در سال 1979 میلادی متحد است. عادل سلیمان رئیس مرکز استراتژیک بین‌المللی در قاهره میگوید او فکر نمی‌کند که مصر و ترکیه در برابر اسرائیل موقف مشترک و مهمی را اختیار کنند. با گفته وی انقره و قاهره امکان ندارد در خط مشی خود به کدام موافقت بزرگی برسند و موقف کنونی این دو کشور تا حد شکل نمایشی را دارد نه عملی. عزیز ربی یک کارشناس امور شرق میانه در پوانتون تلابید به آژانس خبری رویترز گفت هدف سفر صدر اعظم ترکیه به قاهره اصلا این است که ترکیه می خواهد موقف خود را در میان کشورهای عربی تقویت نماید و وسعت دهد. قرار است رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه پس از مصر روز چهارشنبه به تونس و فردای آن به لیبیا سفر کند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری این برنامه. حالا برنامه زن و زندگی را ماده نشر داریم، با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر، در شروع این برنامه زن و زندگی توجه شما را جلب میکنیم بر چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. آیا میدانید که سرکار داشتن با گل و تربیه و پرورش آن چه فایده هایی به انسان دارد؟ جواب این سوال را در لابلای گفتگویی که با خانم پروین یک تن از زنان گل فروش در شهر کابل انجام دادیم خواهید دانست که توانسته است 3 فرم گل بسازد و به تنهایی در آن کار نماید.
برتون تو گفتم میتونم که 35 رقم گل دارم دیگه. هر کدامش 200 دانه گل دارم، 100 دانه گل دارم، 150 دانه گل دارم است.
با ما باشید.
موسیقی
و حال توجه کنید به چند خبر کوتاه در رابطه با زندگی زنان افغان که روزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
بنابر گزارش آژانس خبری روز، شماری از زنان پلیس زون شمال افغانستان از برخورد ناسالم و خشونت‌آمیز تعدادی از قماندانان پلیس آن مناطق شکایت دارند. سمونوال نجیبه در یک گردهمایی هفته گذشته در آن مناطق گفت اگر رفتار نیک با زنان پلیس صورت نگیرد، احتمال می‌رود که علاقمندی زنان به خاطر پیوستن به صفوف پلیس ملی کم رنگ گردد. وی برخورد خشونت‌آمیز شماری از قماندانان پلیس را از عوامل دلسردی زنان نسبت به پیوستن به صفوف پلیس می‌داند. اکنون به تعداد بیشتر از 1000 زن مصروف کار و فعالیت در صفوف پلیس ملی افغانستان هستند. طبق گزارش آژانس خبری باخ، در هفته گذشته یک کارخانه نانپزی زنانه از سوی ریاست امور زنان ولایت جوزجان و به همکاری کمیته سویدن در آن ولایت شروع به فعالیت کرد. نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان گفت در این کارخانه 20 تن از زنان کار میکنند که روزانه 400 قرص نان خشک تولید و به بازار عرضه میکنند. به گفته وی این پروژه به مدت 4 ماه ادامه داشته و بعدن زنان میتوانند کارخانه های آزاد تاسیس نموده و مستقلانه کار نمایند. به گفته این مسئولان هدف از تأسیس این پروژه خودکفایی زنان آن ولایت می باشد. و این هم یک خبر ورزشی. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل مسابقات فوتبال دختران در شهر کابل برگزار شد. زهرا محمدی مسئول کمیته زنان فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که در این مسابقات حدود 200 ورزشکار زن در 14 تیم شرکت دارند. وی هدف این مسابقات دو روزه را انتخاب چهره های برتر در تیم منتخب کابل عنوان کرد، اما فوتبالران زن از نبود میدان استاندارد و معیاری برایشان شکایت می کنند و می گویند با وجود اینکه آنها با چنین مشکلات مواجهند، ولی در مسابقات بین المللی و آسیایی در سال جاری مدال های طلا، نقره و برنز را برای کشورشان برمغان آورده اند.
تربیه و پرورش گلها علاوه بر این که منبع خوب عایداتی است، سرکار داشتن با آن تأثیرات خوبی بر روح و روان انسان نیز دارد. خانم پروین یک تن از زنان افغانی که از مدت 5 سال به این طرف به تربیه گلها پرداخته و از فروش آن زندگیش را پیش می برد گفت اکنون 10,000 گلدان از 35 نوع گل دارد که همه کاروبار آنها را خودش به تنهایی پیش می برد و عاید خوبی از آن به دست می آورد. خانم پروین اکنون در صحنه ریاست سرمیاش چندین فارم گل ساخته و در آن مصروف کار می باشد. وی در جواب به این سوال ما که از چند سالی به این سو به تربیه و پرورش گلها پرداخته و چرا خواسته است دست به این کار بزند گفت
مدامی طول 12 سال مریض بودم در پشاورم، دکترها گفتی بسیار کار نکنه، فشار سرش نبیاش. یگانه شوق ما چی بود که دمی گلا چکر بزنم. استاد دمی گل فروشی پاکستان رفتم، یک گل بگیر، دو گل بگیر، سه گل بگیر. استاد سام برخه در پاکستان یک 500 دانه گلدان در پاکستان برخه جور کردم. بازم میربونی خدا شد که تازه می گلا مریضی من گم شد، کمر دردی هم گم شد، چشم دردی هم گم شد. طول 12 سال عینک در چشمم بود. این همینجا دخترم روبروی میششت که معاینات هر چیز داده به دکترها دیگه چشم از اینم میبینه، همو فضل خدا شد این چشم ما میبینه، گوش ما مشنوه، از لحاظ روانی هم خوب شدیم. دیگه یک ساعت منزل کدم میتونم با پیاده، دو ساعت هم میتونم. از پاکستان باز اومدیم، گلکای خود انتقال دادم، در چرستون آوردم. باز از چرستون صاحب خانه قرار شد گفت چرا اینجا گلخانه جور کردی؟ گلخانه ما چپه کرد. باز برای رئیس صاحب پیشنهاد کردم، رئیس صاحب فاطمه گیلانی اینو میشه که گلخانه را برام مساعد کرد، بسیار زن خوب است.
خب خانم پروین، شما میشه برام توضیح بدین که چند نوع گل دارین و از اونها چطور نگهداری میکنین، به خصوص در فصل زمستان که گلا زود خراب میشن، شما چطور اونها را نگاه میکنین؟
برتون تو گفتم میتونم که 35 رقم گل دارم دیگه. بازم 35 رقم گل، هر کدامش 200 دانه گل دارن، 100 دانه گل دارن، 1.5 دانه گل دارن، از هر نویشن. نگهداریش به من میشه بیبی گلم که مثلا خشک نشه، کمو نشه، شکرک نزنه، پشگک نزنه، زرد خدا نکنه. اگه کدام گل ما خدا زرد میکنه میفهم اوش مریض میباشد، مریض میشه عاجل برگش میگیری در وزارت زراعت میبره معاینه میکنه، مطابقش دوا میتونه دوا پاشی میکنه.
همیشه درباره کارای روزمره‌تان برام توضیح بدین که چی کارای انجام میتین تا بهتر به گلایتون رسیدگی شوه و آید این کارایتون چطور است؟
صبح که میایم میبینم برگای زردش جمع میکنم، بعد از او آبداریش میکنم، بعد از او تغییر تبدیلش میکنم، در پلاستیک میشونم، باز بعد از پلاستیک در گلدانه که چوچه میشونم، باز از چوچه که رشت کرده گلدان کلان میشونم. بیبیجان گلم یک مثل است، میگه تا نکشی زحمت نبینی راحت. اگر غریب کاری که قلف دکان خدا بر نصداقت واسه بسته کنه خدا روزیش میده. از موسم اوت عمل سرو فروشاتم خوب است، مثلا فروشاتم جاریست، بعد از او توکل به خدا. از امی مای جوزا به ایسو قرض میکنم من تا فامیل خدا ات یک چیزه که برشون برابر میکنم، گلدان والا است، خاک والا است، مثلا کوت ایوانی است، یا امرای کمک میکنم قرضه میتیم باز که در مای اوت فروشات کنم برشون میرسانم.
زمانی که شما کارایتان تمام کردین و گل آماده ساختین به فروش، به کی ها و به کدام قیمت ها به فروش میرسانین؟
گلم از 15,000 شروع، 10,000 است، 5,000 است، باز از 20 روپیه شروع تا بین می قیمت ها دیگه، مثلا 100 است، 1.5 صد است، 200 است، 50 است، 300 است، 400 است، 500 است، 600 است، تا این تا 5,000، 10,000، 15,000 است. امی که 15,000 قیمت داره کاس است، باز ای که 5,000 قیمت داره ای به نام گل لخ میگن ایره، باز ای که 10,000 قیمت داره ایره به نام گل بوریا میگن، یکی گل بوریا است، گل لخ است، گل نی میگن دیگه، میره کاس است دیگه، شنه می دیگه گلای عادی زینتی است، گلای خارج است، مثلا انتنه است، جریبند است، کینا است، گیلاد است، فلرگونه است، جریبند است، مرسل است دیگه، بسیار هم تا گلای سایهی و افتوی و چسبک است، هر چیز است هم تا.
قسمی که شما قبلا گفتین که از صبح تا به شام شما مصروف کار دی فارم ها هستین، باز به کار خانه چطور رسیدگی کرده میتونین؟
کار خانه را میکنم، می دیگه سودا بسیار مکمل در خانه میارم، من دیگر که رفتم مثلا سودا بیار، گاز بیار، نان بیار، واو بیار دیگه، یگان اولی شویی کو، یگان کثافات چفک، آدم که پیش سر آدم کثافات چفک میگیره.
بسیار خوب، چرا شوهرتون امرایتون در قسمت این کارایتون کمک و همکاری نمیکنن؟
شوهرم سابق بود مستری در موسسه کلو بود، باز منفک شد، بسیار یک مرض خطرناک در جانش پیدا شد، نفس تنگی با مرض قلبی و چیزا مختلا شد دیگه، قواست نداره دیگه.
داخل از این فارم ها یک بوی خوش احساس میشه، زمانی که شما با این گل ها روبرو میشین چی احساس میکنین؟
فکر میکنم همی که صبحانه میام شبنم در روی گل ها میباشه، تفت شبنم برای چشم فایده میکنه، برای روی فایده میکنه، گل زرد برای اعصاب فایده میکنه دیگه، دوم دیگه نباتاتی که دست میزنی، یک نباتات است میگه الان میته بشه روی ته بشه، من در تمام نباتات دست میزنم، هیچ وجهی نیست که روی بشه میاد دست بشه، هیچ فشاری در شری ندارم، ان شاء الله شفاف باکس تر است، کل غم را فراموش میکنه، انسان روش تازه میکنه، اعصابش آرام میکنه، بچه خاص سایه چنار، سایه بی، سایه گل، هر چیز هم تو اقلا امی خود آبداری گلا خودش یک رو تازه کردن است، تا شبنم گلا خودش یک رو تازه کردن است، گلا بسیار برای وجود انسان بسیار مفید است.
خانم پروین، گفتنیتان به زنای دیگه که هنوز هم متوجه کارا نشده و یا هنوز هم در کنج خانه هایشان نشستن بیکار هستند، گفتنیتان بر از اونا چیست؟
میتونه که خانم های ما مثل ما واری کار کنه، غریبی کنه، نان روزی حلال به دست بیاره، مثلا یک جوری ناجوری، یک کسیالی شریکی کرای موتر، هر چیز خدا بتانه که برای خود مساعد خودش کنه دیگه، یک مرد بیچاره کجا را بگیره، داخله بگیره، بیرونه بگیره، مثلا اولادداری میمونده هیچ چیزا را بگیره. خانم ها زمی چادری گکایی که میپوشن در هر گوشه و کنار و سایه و چیز میشینن، مثلا خیر میتربن از همون کارا دست بشن، یک کارا که وظیفه خوب انجام بتن، کارشان پر نور و پر برکت میباشه.
تشکر خانم پروین از اینکه چند لحظه از وقتتان در اختیار ما گذاشتین بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با خانم پروین، یکتن از زنان گلفروش در شهر کابل، درباره تربیه و پرورش و فروش گلهایش. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
منان دل چه کار شانم چی سرد و سیاه باشو میکنی جان هستنم نمودت فراموشو میکنی
دای جان مرا